بارزه سلام و روز بخیر، ساعت 9 صبح با وقت افغانستان هست. ما امید مرزبان به این برنامه از رادیو آزادی شما را خوش آمدید میگم. ساعت را که در پیش رو داریم به ادامه برنامه در امواج آزادی اختصاص یافته، این برنامه را که دیروز به طور مستقیم پخش شده بود امروز تکرار میشنوید. در آغاز این ساعت خبرهای افغانستان و جهان را داریم و در ادامه بعدا برنامه در امواج آزادی را خواهید شنید. بیست زندانی دیروز از زندانهای بگرام و پل چرخی کابل رها شدند. هشت کشور اسلامی در اجلاسشان در اسلام آباد موافقه کردند که روابط اقتصادی و همکاری های خود را توسعه می بخشند. و زندگی مردم غزه پس از هشت روز حملات مرگبار دیروز وضعیت نسبتا عادی را به خود گرفت. تفصیل خبرها. کمیشنری حقوق بشر سازمان ملل متحد از رئیس جمهور کرزی خواسته است تا حکم اعدام را در افغانستان از بین ببرد. ناوی پلی رئیس شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد با نشر اعلامیه از اعدام 14 تن طی چند روز گذشته در افغانستان ابراز نگرانی کرده است. خانم پلی همچنان از برخی کمبودها در نظام قضایی افغانستان یادآور شده. در این باره تا لحظات بعد با جزئیات خواهید شنید. 20 زندانی دیروز از زندانهای بگرام و پل چرخی کابل رها شدند. جنرال غلام فاروق قمندان عمومی پلیس نظامی زندان بگرام گفت 17 تن از این زندانیان پس از فیصله محاکم از بگرام و 3 تن دیگر آنها از بخش نظامی زندان پل چرخی کابل آزاد شدند. با گفته آقای فاروق این افراد به اتهام دست داشتن در فعالیت‌های تروریستی بازداشت شده بودند. در جریان رهایی این زندانیان مقامات وزارت دفاع افغانستان همچنان گفتند که ایالات متحده آمریکا برای تسلیم دهی زندانیان بگرام به حکومت افغانستان ابراز آمادگی کردند. بر اساس توافق اخیر میان کابل و واشنگتن نیروهای آمریکایی حق ندارند در افغانستان زندان داشته باشند. یک مقام ارشد روسیه میگوید نیروهای آیسف باید پس از خروج از افغانستان درباره وضعیت این کشور به سازمان ملل متحد گزارش مفصل بدهند. نیکولای پاتروشیو منشی شورای امنیت روسیه گفته است آیسف خروجش را از افغانستان اعلان کرده. در آغاز این ماموریت نیروهای بین المللی پس از تصویب شورای امنیت سازمان ملل متحد در افغانستان مستقر شدند. پس حالا باید گزارش را تهیه کرده و در مورد پلانهای بعدی خود به سازمان ملل معلومات بدهند. این مقام روسیه همچنان گفته است که کشورش تنها معلومات عمومی را در مورد خروج این نیروها در اختیار دارد، اما با گفته او مسکو نمی داند که چه تعداد سربازان از افغانستان بیرون می شوند و چه تعداد دیگر تا چه زمانی در افغانستان باقی می مانند. پیش از این آمریکا که نسبت به هر کشور دیگر سرباز بیشتر در افغانستان دارد گفته است که روند خروج نیروهای محارب این کشور در اخیر سال 2014 از افغانستان تکمیل خواهد شد. ادامه خبرها از رادیو آزادی. هشت کشور اسلامی در اجلاسشان در اسلام آباد موافقه کردند که روابط اقتصادی و همکاری های خود را توسعه بخشند. در اجلاس دیروز کشورهای موسوم به دی 8 رؤسای جمهور پاکستان، ایران، اندونزیا، نایجیریا، صدر اعظم ترکیه و مقامات مصر، مالزی و بنگلادش شرکت کرده بودند. در اعلامیه پایانی این اجلاس آمده است هشت کشور عضو در این گروه تعهد میکنند که برای مبارزه با تاثیرات جهانی شدن یا گلوبالایزیشن اهداف انکشافی خود را از طریق گفتگوها دنبال میکنند. آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان در اجلاس دیروز اداره و رهبری گروه دی 8 را از رئیس جمهور نایجیریا برای 2 سال آینده به دوش گرفت. آقای زرداری گفت کشورهای گروه 8 در کنار هم می توانند به اهداف خود نایل شوند. The people of Pakistan stand with their brothers and sisters across the D8 world. وای میگوید مردم پاکستان در کنار برادران و خواهران خود در کشورهای دی 8 ایستادند. برای تشویق دموکراسی، صلح و کامیابی ما در کنار هم می توانیم تا اهداف خود را به دست آوریم و در کنار هم این اهداف را به دست خواهیم آورد. جمعیت کشورهای گروه دی 8 در جهان به تقریبا 1 میلیارد نفر می رسد و این نهاد برای انکشاف بهتر روابط اقتصادی در میان کشورهای اسلامی در سال 1997 میلادی ایجاد شد. زندگی مردم غزه پس از 8 روز حملات مرگبار دیروز وضعیت نسبتاً عادی را به خود گرفت. پس از آتش بس میان گروه حماس و اسرائیل به میانجیگری مصر، باشنده های غزه 2 شب و 1 روز را با آرامش سپری کردند. در این میان اسرائیل گفته است برای دفاع از هر تبع کشورش آمادگی دارد. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل دیروز گفت اگر کدام تخطی از سوی فلسطینیان صورت بگیرد، اقدام فوری و تلافی جویانه را انجام خواهد داد. اما اسماعیل هانیه صدر اعظم فلسطین گفته که فلسطینیان در این جنگ پیروز شدند. در جنگ 8 روزه حماس و اسرائیل بیش از 160 فلسطینی در حملات اسرائیل کشته شدند که ده ها کودک هم در میانشان شامل بودند. در اسرائیل هم تعداد تلفات اتباع این کشور در نتیجه حملات فلسطینیان به 6 تن رسیده است. گروه نظارت از حقوق بشر سوریه میگوید از آغاز شورش ها در این کشور حداقل 40,000 تن تا به حال کشته شدند. اداره نظارت از حقوق بشر سوریه مستقر در لندن دیروز گفت بیش از 28,000 تن از این قربانیان افراد ملکی بودند و سایر کشته شده ها شامل عساکر وابسته به حکومت و همچنان فراری های اردوی سوریه میشوند. با گفته این نهاد ارقام ارائه شده شامل هزاران تن دیگر نیست که از ماه مارچ پارسال تا حالا ناپدید شدند. گروه نظارت از حقوق بشر سوریه این گزارش را به اتکا به شبکه‌های فعالان حقوقدانان و مسئولان ملکی و نظامی در شفاخانه‌های آن کشور تهیه کرده است. قرار است امروز رهبران اتحادیه اروپا به مذاکراتشان درباره بودجه 7 ساله این اتحادیه ادامه دهند. دور کوتاهی از مذاکرات در این باره شب گذشته در بروکسل مرکز بلژیم بدون کدام نتیجه به پایان رسید. صدر اعظم آلمان انگلا مرکل در پایان اجلاس دیشب به خبرنگاران گفت انتظار ندارد رهبران کشورهای عضو اتحادیه اروپا در اجلاس آخر هفته به نتیجه برسند. با باور او به نظر می‌رسد که به مذاکرات بیشتر در این باره نیاز است. رئیس جمهور فرانسه فرانسوا آلند گفت باور دارد که بالای بودجه 1 تریلیون یوروی اتحادیه اروپا برای سال‌های 2014 الی 2020 به مذاکرات دشوار نیاز است. در حالی که رشد اقتصادی اتحادیه اروپا خیلی کند است، بریتانیا و شماره دیگر از کشورهای عمده که در اقتصاد این اتحادیه نقش دارند میخواهند مصارف اتحادیه اروپا را محدود سازند. در این حال فرانسه خواستار ادامه سبسایدی بده خانان در کشورهای فقیر اروپایی است. همه 27 کشور عضو اتحادیه اروپا حق ویتو کردن بودجه این اتحادیه را دارند.
آزاده پسپوک
در امواج آزادی
شنوندگان عزیز مجدداً السلام علیکم. میمونای عزیز دوباره برتان خوش آمدید میگوییم. در قسمت دوم آقای الکوزه زیادتر روی راه های حل و چاره و این مسائل صحبت میکنیم و روی عوامل فرار سرمایه و جلوگیری از این صحبت میکنیم. ما هم یک کمه که نرم شویم این صحبت های ما یک فکایی گولی یک چیز میگویم. از یکی پرسان کرده بودن که امی رقص چی است؟ او گفته بودن این سر و دست و شکم اینجا را شور دادن را رقص گویند. ما هم در صنف اول که در فاکولتی اقتصاد رفتیم امی اقتصاد گفتن تعریفش اتر است که با کمترین مصرف زیادترین حاصل بدست آوردن از باز به مسئله سرمایه که ما گفتن بسیار مجد شوق و موزوق ما بوده بود که هیچ وقت یاد من نمیره. گفتن اولین سرمایه که در دنیا ایجاد شد مثلا یک سنگ بود. وقتی که انسان فهمید که سنگ بدست خود بگیره مثلا یک گوساله رو میتونه بزنه اونمو باعث ازی شد که دو تا گوساله رو شکار کنه یا سه. اول میدواندش از این دوست میدواندش تا خود نفس خودش هم آرام تا اون رو گیر کنه یک گوساله یا یک آور اقسمی سرمایه ایجاد شد. حالا ما شما فرار سرمایه که بگوییم کل چیز در سرمایه داخل میشه در مجموع از نقطه نظر اقتصادی خوب بله. که در مسائل است مثلا فرار مغز و فرار استعدادها و فرار هر چی است. منتها امروز بحث ما شما زیادتر روی امی سرمایه گرم کاغذی که در سادان گرفته میتونه و یک پاسته که جریان پول باید کنترل شود سر ازی چطور جلوگیری شود. این حالا ما میگیم که از نقطه نظر مثبت اگر به موضوع نگاه بکنیم اگر پول مثل یک پرنده واریست اگر خطر است کنه میپره اما اونجا اگر دانه باشه در اونجا میشنه. از اون خاطر اگر در افغانستان امنیت تضمین شود در هر مملکت فرق نمیکنه. مثلا در جایی که دیکتاتوری باشه و دیگه باشه از اینجا سرمایه میگروزه. در جایی که امنیت باشه مثلا چین ببینین کل پول دنیا فعلا در چین است که برای اینکه گارانتی شده از طرف دولت و کسی ندوزی میتونه دیگه اعدامشان میکنه. از اون خاطر از نقطه نظر جهت مثبتش به موضوع اگر نگاه کنیم اگر زمینه خوبه اقتصادی و سرمایه گذاری در افغانستان مساعد شده خود به خود سرمایه ها میایه. آقای سیحون مکه کمه که کستاخی کردم استاد شما ششتین سیف حالا از نقطه نظر مثبت ما و شما یک دفعه انتقاد شروع میکنیم آقای کرزای هم دو میزنیم امریکایی هم دو میزنیم مثلا جنگ سالار هم بیخی از موضوع خارج میشیم سر از این خود سرمایه گرم که چطور بتانیم جلو وزیده بگیریم سر از این کم صحبت شده راه های حل چی هسته؟
د ازادۍ په سپو کې د خبرونه د پرون مو ازدیګر لدریونه تر 15 بجو پورې په مستقیم ډول خبره شوې و. اوس تاسو تکرار اورئ.
امیر قمی که شما در فراز صحبتان دقیقا گفتین سرمایه یک مرغ بسیار زیرک است و در نقطه آشیان میگذاره که اونجا منافع داشته باشد. افغانستان باید این فرصت ها و این زمینه ها را برای سرمایه گذار مساعد بکنه. اولا مارکت مساعد برای سرمایه موجود باشه تا فراورده ها و محصولاتش در بازار عرضه شود و از اون طریق تامین درآمد بکنه. دوم مواد خامی که ضرورت داره باید از طریق وارد یا داخل یا خارج ای را باید وارد بکنه و مسلما باید سهولت های در این زمینه برایش مساعد باشه. سهولت های کریدیتی که متاسفانه بانک های افغانستان تا کنون در این زمینه ها در زمینه های قرضدهی در زمینه های سرمایه گذاری زیاد توجه نکردن. از این به بعد باید یک سرمایه لازم برای دادن قرضه و کریدیت ها برای شکل دادن اقتصاد تولیدی افغانستان از مکنون آغاز شود و نگاه کلان اقتصادی دولت معطوف بشود به همین مسئله که ما باید گذار اقتصاد از اقتصاد پولی و ترافیک پولی و فرار پول و سرمایه و اقتصاد دلالی و سوداگری به اقتصاد پویای صنعتی و تولیدی تغییر بدیم. افغانستان فرصت های دیگه در سرمایه‌گذاری داره. سنگ افغانستان، زراعت افغانستان، میوه های افغانستان و همچنین منابع معدنی و کانی افغانستان، اینا فرصت های هستند که باید چهره جدیدی از افغانستان را شود که ما این داشته ها را داریم و با یک شان و یک فضیلت دقیق شهروندی و همچنین با درک از استراتژی ها و اسلام و برنامه های دراز مدت و استراتژی های براندازانشان که ما گریزی هم از اون نداریم، لیکن با یک آگاهی با جلب این سرمایه بیم، چرا هم نیاز خود در این مورد سری میدانیم و از طرف دیگر نیات و اهداف فرار سرمایه و خارج کردن پول و ثروت از کشور ما و غارت این منابع را میدانیم. باید اینجا سیاست مطرح شد و سیاست عقلانی مطرح شد که ما بالاخره امکانات و فرصت های افغانستان را به دنیا معرفی کنیم. افغانستان ترانزیت و خیلی چیزای داره برای من.
تشکر. با آدری صاحب، ما مثلا انتقاد کردن در افغانستان بانک یا وزارت مالیه یا وزارت اقتصاد بسیار ساده و آسان است، منتها اگر ما تأثیرات روانی را به خاطر فرار سرمایه و مسائل امنیت در نظر بگیریم، در اینجا مشکلات بسیار زیاد موجود است. مثلا دمی روزا مقاله بودن گفتن سرنوشت افغانهایی که با خارجیان کار میکنن چی خواهد شد. مثلا خارجی اگر برن این کسایی که کار میکنن چی میکنن، حتی او در فکر جان خود است که جان خود چطور از افغانستان فرار بتن چی رسه به سرمایه و سرمایه گذاری. مثلا مسئله سیاسی مداخله همسایه ها میگن مثلا ایران به دلار بسیار زیاد ضرورت داره، او همیشه میایه مثلا از افغانستان هرچی که دلار کار داره میگیره میره. شما تنها میدان نوایی رو محکم میگیرین، رقم قبر ملا نظیرواری سیف دروازه را سیف دوج قلف مندازین، دوم 20,000 دلاری یک چی داره، یک سراخ داره که 20,000 میشه تیر شود. منتها دیگه کل سرعت آوازه سر که سر چی میگیره میره. از این خاطر این مسائل سیاسی را مگر شما زمینه را مساعد نسازین، دلاوری سیف چی بکنه که دو تا کاغذ خود که یک اعلانیه نصب کنه که برادر قپیسر اگر میبری و تکو تکو زورش نمیرسنی. از او خود اگر بهش قدرت نکن قانون زمینه مساعد نسازین. این مسائل است که باید در شورا صحبت شوه که مثلا مسئله ایران در مسئله افغانستان در مخصوصا در هرات میگن بسیار زیاد مداخله میکنه در بازار. نه نظر شما چی هست؟
بس تشکر از سوال شما. بس ایست که من همی سوال آخر شما رو جواب بدم.
نه.
که ایران نیاز به دلار دارد، بله نیاز به دلار دارد، اما اونها با این دلاری که در افغانستان بانک به فروش میرسه هرگز حکومت ایران نیازمند این دلار نیست. اونها ذخایر ارزی کامل دارند از بابت فروش نفت. این پولی که ما امروز از طریق بانک در بازار عرضه می کنیم در حدودی در هفته 40 میلیون تا 20 تا 40 میلیون دلار، این جوابگوی یک کشور مثل ایران نیست. بله امکان داره قاچاق پول هست، این منافع دو طرف صراف در ای است. صرافی که میبینه اینجا قیمت دلار بالاست.
بله یکم اگه بخیل مغلط فهمی شد میگن در افغانستان میگن یتیمه میگن نه لد کو نه دگه کو میگه یا آش شه بگی یا کالایش پاره کو. حال از ما که یک چند میلیارد دلارک داریم او رو ایران ببرم ما در ودر بیشیم خدا را پیسه او زورش میره ظالم یعنی مثلا قیمه بله ها
ببین. ما دفاع از ایران نمی کنیم، واقعیت ها رو باید بگیم. با این 20 میلیون دلاری که در هفته ما فروش میکنیم چند میلیون از به ایران میره؟ 1 میلیون نهایت. او هم منافع دو طرف صراف است. گاهی مواقع ما دیدیم که پول از ایران زمانی که دلار در افغانستان در گذشته ها دلار در افغانستان قیمت تر بوده از ایران سرازیر شده. این ارتباطات مرزی دو کشور است که توسط دلالا یا توسط اما اینجا باند قوی در این قسمت وجود ندارد و این پول ما کفاف نمی کند. بحث دوم ایست که آیا ما جلوی فرار سرمایه را به چه شکل بگیریم؟
نه.
من یک خودم هم یک سرمایه گذار هستم در هرات.
نه.
بر علاوه که نماینده پارلمان هستم از سال 1381 به طرف ما در افغانستان سرمایه گذاری امروز در افغانستان یک عشق است، یک عشق میخواهد، عشق به وطن، عشق به مردم، عشق به امنه و خود. در صورتی که امروز هیچ چیز نیست، امنیت وجود ندارد. شما بیایم تاجرای ما در هرات با مراحل مختلف در ما تعدید شد، در کل سطوح افغانستان نه هرات، در اونجا تعدید شد و اونا را اختطاف شدن اولاد از اونا دیگه، اینها مجبور میشن که از افغانستان برند به دیگه طرف سرازیر بشن. اما کنترل در کجاست؟ ما امروز ای که میگیم فساد اداری هست هست، اگر نه پلیس افغانستان در مرزهای افغانستان بر وزارت داخله ما صحبت کردیم دستور داده شده که پلیس سرحدی جلوگیری از ارز خارجی از افغانستان، خروج ارز خارجی از افغانستان بکند، ما دیگه نماینده های پارلمان یا به اصطلاح پارلمان افغانستان نمیتونه یک نماینده رو در هر جا بگذارد. همیست که ما وزارت داخله را توظیف کردیم که شما نگذارین هر کسی که تخلف میکند به ارگانهای عدلی و قضایی بسپارید که یکی از وظایفشان است. ما قوانین تثبیت میکنیم، ما راهکارها میدیم، برای از این چیز شک نداشته باشیم. اما از آن چیزی که امروز سرمایه گذار در افغانستان نیازمند است، اول نیازمند امنیت است که متاسفانه امنیت به شکل کامل از او در افغانستان نیامده. اگر آمده هم فعلا به شکل کاذب است، گاهی میبینی خوب است گاهی نه. یک سرمایه گذار برای از او عد مرز تعریف نشده، برای هر سرمایه گذار هر کشور از هر ملیتی که باشد، هر آن جایی که منافعی از او تأمین باشد و جان از او در امن باشد، او میای سرمایه گذاری میکند. میتوند یک افغان بره در آمریکا جانش افس باشد، پول خود انتقال بده در اونجا. اما ما مینیس افغان چی مسئولیت هایی داریم در قبال؟ اولا بیایم اذهان عمومی مردم روشن بکنیم که ما مینیس افغان این وطن ماست، این خانه ماست، نیازمندی است که ما این کارا رو بکنیم. اول چی باید کرد؟ به این که باید بحثی است که تا فعلا حکومت چی مسائل اشتغال زایی را به مردم مد نظر گرفته؟ هیچ. همین که ناامنی ها را زیاد شده، همه باعث ازی شده که اشتغال زایی نیست. اما نبود اشتغال یک معضل عمده در جامعه ماست. ما میبینیم که در پالی وزارت کار امور اجتماعی داریم با برنامه های امروزی که در وزارت های افغانستان وجود دارد، او چیزی که مردم افغانستان انتظار داده هرگز نمیشه. این سیستم غلطی است، باید سیستم کامل عوض بشد. ما دیدیم که اگر بحث رو به سیاسی نکشیم، بحث اقتصادی رو، ما دیدیم که قطع رجال در افغانستان آنقدر زیاد شده که یکی رو از این جا پس میکنه در یک جای دیگه نصب میکنه. عمیز که مردم افغانستان یک اعتماد کامل ندارد بر اوضاع سیاسی و اقتصادی افغانستان و نبود راهکارها و چالش ها. همین که من پیشتر حرف کردم که اگر بیایم در افغانستان بانک یعنی پالیسی داشته باشد که تمام ارزهای خارجی رو در افغانستان ممنوع بکنن، ما حاضر هستیم با اینها توافق بکنیم، جامعه اقتصادی افغانستان رو بخوایم و کنترل از طریق افغانستان بانک به وجود میاد. وقتی ارز از طریق بانک خرید و فروش بشه، ما متوجه میشیم این پول کجا رفت. و همینطور اگر بیایم در سیستم اقتصادی، بیایم در زیربناهای اقتصادی سهم بدیم، امروز معادن افغانستان است، ببینیم که با چی بیراوی استخراج میشه بدون کدام هیچ چیز. اگر بیایم بحث ایره بکنیم که ما معادن زغال سنگ داریم، ما میتونیم معادن زغال سنگ به کسی بدیم که برای ما تولید انرژی یا برق بکند. ما چرا برق بخریم؟ ما امیال در هرات ذخایر بسیار عظیم نفت و گاز داریم، نفت ترپول هست که ما میتونیم اونجا برای امون نفت تصفیه خانه نیاز نداریم، سیستم جنراتورهای تولید برق
حداقل نکنیم که بتونیم از اون. شما در مجموع در سر سیاست های اقتصادی زیادتر استاد میشین، منتها بیم بازم به خاطر جلوگیری فرار سرمایه گرم که نقد که از افغانستان خارج میشین سر از این مسئله اگر بیم دلاوری سب تا جالی که ما صحبت کردیم قسمی که آقای بهادری و آقای صحیحون گفتن یکی از سبب های عمده و اساسی ایست که پالیسی دولت در این مسئله بسیار رول داره و یکی هم مسئله روانی است که در روزا تبلیغات است که اگر اساکر خارجی بره در افغانستان چی خواهد شود. یارا شما نمیتونین به اساس سیاست‌های پولی جلوگیری رو بگیرین، شما چطور میتونین که تا حد توان نسبی بتونین جلو و فرار همین سرمایه‌ها رو بگیرین؟ مخصوصاً این 20,000 خب بسیار زیاد است، برای ازی که از طریق کسایی که مثلا به یک شفاخانه میره او از طریق شفاخانه مو نرخ و کل چیزا رو باید پیش از پیش بهش داده شه که شما برای او ترانسفر بکنین. نه از این خاطر نظر شما چیه، چطور میتونین کارا رو جلوش بگیرین؟
اول ارتباط 20,000 دلار با پیشنهاد بلکه تعدیل در قانون بانکداری آوردیم که او مثل دیگه ممالک به 10,000 دلار کم شود و انشاءالله این میشه تا چند شش ماه یک ساله که قانون بانکداری خلاص تصویب شود. در پالی از او ما پالیسی داریم، قانونی داریم که هیچ کس از اضافه از 20,000 دلار که خارج از بانک ها پول انتقال دادن میتونه. بانک مرکزی نظر به قانون خود بانک مرکزی ما نمیتونیم که در مسائل تجارتی مستقیما مداخله کنیم و پالیسی ما ایست که از طریق بانک ها چیر پالیسی خود ایار کرده که میتونه مردم پول انتقال بده، تجارت خود انجام بده. گیره هم ما شرایطی هست که امیال یک موضوعی ره که ما پیش کردیم که باز بانک های ما معلوم میشه که از این تخطی میکنن، ما این رو بسیار جدی گرفتیم و پیشتر بر شما عرض کردیم. ما با تطبیق همی قوانین وزی دیگه ای که انتقال پول نه تنها از میدان هوایی کابل نیست که مراقبت شد، بلکه از تمام بنادر و میدان های هوایی افغانستان این مراقبت میشه و در یک ماه گذشته در مقامات پلیس و دولتی در هرات مانع 5 قاچاقبر شدند که میخواستن اضافه پولهای زیادی را از بنادر ما خارج کنند که پولشان ضبط شده و خودشان هم نزد مقامات امنیتی است. چیزی که ما میخواهیم که بازم تکرار کنم، وکیل صاحبم لطف کردن تا وقت ما سرمایه گذاری رو در افغانستان جلب کردن نمیتونیم که بعضی مشکلاتی که فرضاً از نظر رسیدن به عدم رسیدن به برق، به ظرفیت کاری، به دیگه به حتی به خود کردیت، به قرضای بانکی و این چیزها رو ما برابر نسازیم. این که ما یک سرمایه یک هزینه را به وجود بیاریم که به مردم کمک شوینه به سرمایه گذاره خود دولت کمک کنه، ما این را کوشش کردیم. ما باز هم باید بگویم که در 10 سال گذشته ما شما همه میفهمیم که ما متکی اقتصاد ما متکی به کمک های خارج بوده و کمک های خارج از طرف ممالک کمک کردن قیودات داشت که ما نمیتونستیم که خود دولت سبسیدی کنه یا همی چیزی که وکیل صاحب گفت برابر کنه. ما واقعا احتیاج داریم به هزینه ها
و سرمایه هایی که دلواری سیب او بخی سیب تاسی دا بانکونو خبر یاد کرلا دا کابل بانک مسئله خود طول افغانانو تا معلومه دا چه پا دی که دیر لوی اختلاس او اصطلاح یعنی دیر زیاد پیسی او خورد شوی او کلا چه اغا مخ که تحقیقات شوی مرکزی بانک دا افغانستان اغای تا پا اصطلاح شین زرغون چراغ ور کرده و چه کم اغا راپور ایڈیتنگ چه دوی ورتوی او اغا کنترول داشتن چې شو ویل چې په دې بانک مشکل نشته، ځکه په خبري رسنیو کې ویل شوی چې په دې بانک ځنې خلکو دومره قرضې اخیستي دي چې هغوی یعنی صلاحیت د قرضو نه لري د دومره قرضو په میلیونونو ډالرو اخیستي دي، مګر وخت چې بیا وزارت مالیه او مرکزي بانک مداخله وکړله او زموږ په یاد دي چې حتی شورا ته لاړل، هغوی وویل چې نه خیر و خیریت دی، هیڅ مشکل نشته دی، او حتی مالی وزارت وویل چې د 100 میلیارد ډالرو پورې موږ ورته تضمین ورکولی شو. یعنی فکر نه کوئ چې دغه شفاف نه و دا عمل، او که په آینده کې دا خبر وشي خو بیا خلک په هغه بانکدارۍ باندې هم اعتماد د لاسه ورکوي، په مرکزي بانک باندې هم شاید اعتماد د لاسه ورکوي. او بله مسله دا ده چې تاسو باید خلک تشویق کړئ چې قرضې ورکوي په شفاف ډول، یعنی داسې نه کړي یو سړی توان 1 میلیون ډالر تاسو هغه ته 100 میلیون ډالر قرضه ورکوي چې بیا د تادیه کولو توان هم ونه لري، چې دا بیرته خپله اداري فساد ته مخه کوي. د دې لپاره کومه لایحه مقرره شته ده چې تاسو دا قرضې چې ورکوئ په کوم اساس ورکوئ؟ آیا د دوی د تولید په اساس ورکوئ که د دوی د دارایو په اساس ورکوئ؟ په خارج کې خو یو تضمین مسله مهمه ده چې یو سړی څومره توان لري د قرضې. دلته په افغانستان کې صرف تاسو داسې یو مقررات شی لري سه؟
بله صاحب، قانون بانکداری افغانستان بسیار واضح است و در افغانستان بانک یک بخش نظارت مالی وجود داره که اضافه از 100 نفر کارگر در اوجه است و شکل متواتر اینا از بانک ها نظارت میکنند. درست است که در قسمت کابل بانک اشتباهاتی رخ داده و زیادتر چیزی که آدیتور بین‌المللی گفت که یعنی بانک خوب است و مامورین بانک را قبول کردن، حتی همون چیزی که امروز شورا هم میگه که شما برای ما گفتین که اوضاع بانک ها خوب است اما نتیجه شک چیز دیگه بود. البته ما از مشکلات کابل بانک و از سقوط کابل بانک بسیار چیزهای را مختیم. ما تغییرات بسیار زیادی را در قانون بانکداری آوردیم که ما امیدوار هستیم که در آینده این چیزها رخ نده و ما چندین نفر در شورا رفتیم و ریاست جمهوری و دیگر مقامات وضع واقعی بانک‌ها را ارائه کردیم و میکنیم. البته در قسمتی که یک سوال شما جی بود که ما
قرضی
چی میکنیم، یعنی ما اجازه است که من راجع به خود کابل بانک با شما بگویم که شنوندگان رادیو آزادی یقینا میخواین بفهمن که کابل بانک با مشکلاتی که بود، یعنی من بر شما اعتراف کنم که 7 ماه پیش که من پس بانک آمدم هیچ نمیفهمیدم که چی بکنیم، اما امروز کابل بانک جایدادهایی که کابل بانک داشت به دست تصفیه آمده و ما در حدود 51% جایدادهایی که به دست تصفیه آمده اضافه از 50% امو مصرف که از طرف دولت شده که 725 میلیون دلار مصرف شده در حدود 500 میلیون دلار و زیادتر از او چی شده و دست تصفیه آمده در حال چی است؟ تصفیه است. ما امیدوار هستیم که جایدادهایی که در دبی است نظر به یک طرح نوی را که 2 هفته پیش ریدس گرفته شد اونا را تکمیل کنیم. قرار است که دمی هفته آینده نظر به مجلسی که امرای کابینه داشتیم ما اکثر جایدادهایی را که نتانستیم به سکتور خصوصی بفروشیم به ادارات مربوط دولت، فرزن جایدادها از شهرک از و ذخایر پترول از و تیاره ها از کل را به ادارات دولتی گزی استفاده کنن برشان تسلیم میکنیم. ما پروگرام مهمی است که انشاءالله تا 1 تا منتها 2 ماه ما چپتر خراب و سیاه کابل بانک بسته کنیم و به چیزهای دیگه که لازم است بپردازیم.
نه تشکر سب تاسو د آزادۍ په سپو کې درم واجزه دي خبرونه ورې د بحث موضوع ده چې د افغانستان څنګه سرمایه وزي او مخه څنګه باید ونیول شي. د افغانستان بانک رئیس ښاغلی نور الله دلاوري، د ولسی جرګې د ملي اقتصاد د کمیسیون غړی ښاغلی منور شاه بهادری، او د کابل پوهنتون د اقتصاد د پوهنځي استاد ښاغلی یوسف سیحون زموږ مېلمانه دي.
ښه فیسبوک آقای محمد شفیع ظاهرم رقم ماشما یک سوال تر کرده که بعد 2014 یک نوع بیواوری ایجاد شده یا باعث میشه که رو ما تر کردیم جواب جمع کردیم، و در قسمت دومش میگن که امو سازمان بین‌المللی مهاجرت هم میگه یا بخار تقاضای پناهنده افغانی میگه در خارج کشور بسیار جاشت متخصیصی نگپا زیادتر میخواین، یعنی فرار مرزا یک نوع اینا نشته کردن که تشکری میکنیم از سوالشان قبلا جواب دادش بشه.
یا بل تلفن لرو شه بازادی رادیو دامیر بانی.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
تاسو مې مونږه زموږه خلک
خلک. و علیکم السلام.
یو مشکل په دې پیسو د فرار که چېرته مونږ اسانسي دي دغه ورته وګورو ډیبټ او کریډیټ ته نو دې ورته له یو مهنګي د وزارت مالیې سره یا ګمرکات سره نه دغه جوړوي چې هم په کم مقدار کښې دوی سامان راواردی هغه هم هماغه هومره مقدار دوی پیسې یا انوایس هغه کړي او بل بل همدا د پیسو په فرار کښې د صرافان رول لري حق او ناحق انوایسونه جوړېږي په سرای شهزاده کښې او پیسې لیږل کېږي
خارج ته لیږل کېږي. تشکر. یو بل ټلیفون لرو صاحب. آزادي راډیو ده، مهرباني.
السلام علیکم. وعلیکم السلام. محترم استاد نظر صاحب ته استاد ملي سلامونه او نیک هیله وړاندې کوم په دې لم چې جوړ وایست عبدالکریم وطن دوست صاحب.
تشکر وطن دوست صاحب، مهرباني. مهرباني،
مننه کوم. زه یو دوه پوښتنې لرم، غواړم چې بهادري صاحب ځواب راکړي که دلاوري صاحب. سوال ما کړې جناب مهمان عزیز کښې ما در هلمند خود ما معنی طرف کاروبار شم میکنم به خاطر دې کښې این سلفه بسیار کلان کلان است ما هیچ دغه تجارت نداره ما پلار د بوجي میره از پاکستان مثلا اینجا خو کلوار است کلی د هلمند کلش کلوار است اسپانی وجود نداره که ما هم چیز کلوار معامله نشه اینا اصلا پولار د بوجي از داخل کلوزر از طریق دشت میاره از دستکی میاره زنگ د هلمند با خاطر بوجي میبره این هیچ تجارت وجود نداره ما سوال ما دینا شما چه تجارت میکنیم یک دفعه خود بیاین تلفن کنیم که پولار که 1000 2000 کلوار د فلسطین است اینا کجا نه چرا کمیا کجا میره هیچ پرسان است وال دو مجلس از نوای دلاوری که ما که ما را تلفی میکنیم علی مقامات دولتی که ما شخص است ولی میگیرم یک چشم بازار کلدار میکنه از چشم 5000 کلدار میگیره ما کلدار بسیم اینا چرا نظارت ندارن میده سوال ما تاکید جواب خود بگیرم.
تشکر. ها دلاوری صاحب و بهادری صاحب مهربانی لندن جواب نور کیسه لند.
تشکر. دغه دوست سوال په جواب د سوایم چې واقعا کنترول نشته د صرافان هم په دې اړه ملامت دی او حکومت هم په دې اړه ملامت دی موږ ټول په دغه اړه ملامت یو په دې خاطر تر اوسه داسې یو سم سیستم په افغانستان کې ایجاد شوی نه دی چې کنترول په مرزونه کې اوسي موږ څومره څو کیلومتره د ګاونډي او مملکتو سره پوله لرو متاسفانه په دې پوله کې هیڅ کنترول شی نشته موږ وینو چې زیاتري بره رواج ده پیسې په کانتینرونه موټرونه در بس راځي ګمرک نه کېږي داخل د افغانستان ته داخلیږي دا خو وینې یو شبکه دی په دې شبکې کې مافیا هم لاس لري او د حکومت غړي هم لاس لري و هو د دغه هم د افغانستان خلک هم په دې لاس لري موږ د دغه حقیقت نه نسو انکار اول چې انکار یې وکړو چې دا شی نشته خامخا سته په افغانستان کې او لاره د حل څه دی لاره د حل دا دی په قدمه اول کې باید داسې قوانین په افغانستان کې ترسي چې په هغه کې د مجازات موضوع حتما پکښې وي متاسفانه تر اوسه موږ د دغه په عقله هیڅ دغه نه لرو د مخه دلاوري څه ویلي چې یو څه پیسې په دغه کې په هرات کې د خلکو تقریبا 15,000 ډالر دې خواته خواته وړله په څو نفرو په حساب هغه نیول سوي دي پیسې ضبط سوي دي دا پیسې د کوم قانون په اساس ضبط سوي دي موږ داسې سم قانون هم نه لرو دا ټول قوانین زموږ سابقه قوانین دی او داسې دا چې یو آلت مینځته کېږي زموږ ټول سیاستي کاري سیاستونه او د افغانستان پالیسي ټول عکس العملیي و واکنشي کارونه دي قوانین په دې مملکت کې سم قوانین نشته اوس که زه وایم د کوم قانون پر اساس د خارجي اثارو د قاچاق مخنیول څه دغه لرو متاسفانه دغسې کوم ماده د قانون صراحتا وجود نه لرو دا د یو د واکنشي په دې خاطر چې په دې مملکت کې یو دغه پیدا نسي تورم پیدا نسي یو بل مشکل پیدا نسي کله کله داسې سلیقه‌ای برخوردونه مشکل متاسفانه دا سلیقه‌ای برخوردونه دی چې کله یو څوک په دام لیږي یو څوک ځینې خطا کیږي دغه مشکلات په افغانستان کې
بله.
اول باید بگویم که د افغانستان بانک کدام قدرت پلیسی نداره که در بنادر باشه و از فرار سرمایه جلوگیری کنه اما ما به اساس قانون یکی خو قانون است که کسی نمیتونه که 20,000 از 20,000 دلار که اضافه تر یا معادل ارزش از افغانستان بکشه کی تطبیق کنه پلیس سرحدی و پلیسی که در جای هستند و دوم از این که ما در قسمت قانون دیگه‌ای داریم با پولی را که وکیل صاحب گفتن که با کدام اساس این پولا ضبط شده با اساس قانون علی تطهیر پول و تمویل تروریسم هر کسی که پول هم میبره و جواب به دست شخص و جواب نداره که پول از کجا کرده و خصوصا او را از مملکت میکشه ما قانون بسیار واضح و شفافی داریم که به اساس از او اقدامات که از طرف پلیس شده صورت گرفته. و ما در قسمتی که باز بانک ها ما ایره را گزارش به شورا دادیم و ایره تعقیب میکنیم، ما حال شواهد پیش ما هست که احتمال میره که چند بانک ما در انتقال پول اینا از قانون تخطی کردن و ما ایره بسیار جدی گرفتیم و 8 تیم نظارتی ما رفتن در بانک ها دیر در هفته گذشته که موضوع را بررسی بکنن. معلومات اسناد پیش ما آمده، ما ایره از اون مراجع که حتی جایی که مال به افغانستان صادر کرده و به نام اونا که اینا نام شرکتشان که در چین است یا ژاپن است یا کوریا سر جای است پیش ما است، همو نقل اسناد و بیجک ها را ما به مراجعی که میتونیم این موضوع را تعقیب کنیم ارسال کردیم و ما امیدوار هستیم که این برای ما معلوم شود و هر بار دست داره و هر صرافی که دست داره ما او را به پنجه قانون.
بله 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 بله. سیهون صاحب بخنه قرم داخل بحث لگ راتول کو و بخیر دیر زیاد چون مسئله دیر پراخ ده، اقتصاد دیر مغلق مسئله هم ده و موضوع هم ده. تاسی مخ که او فرمایل چه ده افغانستان که باید پولی اقتصاد پزه بنی تولیدی اقتصاد تزیاد هم خشی، یعنی خلق کو تشویق شی چه سرمایه گذاری و که او ده تولید سطح پورده شی دسی پا مشخص دول پا لند دول صاحب چه ویل غوره تاسی چه چه باید او شی چه تولیدی اقتصاد تقویه شی یا عملی بنه غوره کسی میربانی و که
اولا باید نگاه و طرز تفکر و فلسفه و دیدی دولت مردان افغانستان معطوف شود به مسائل اقتصادی.
بله.
که تا کنون متاسفانه مسائل اقتصادی را در حاشیه تصمیم گیری های سیاسی خودشان می دانند. از این بابت باید بدانند که افغانستان کشور فقیر است، افغانستان نیازمند تولید است، افغانستان باید استخدام و اشتغال داشته باشد، افغانستان باید مسئولیت و امنیت غذایی برای مردمش و شهروندانش داشته باشد، افغانستان باید سرمایه های ناچیزی که جامعه بین المللی برش با گدایی برشان در اختیارش قرار میده اینا هدر نروند. سیاست های پولی، سیاست های مالی اینا ممدی تولید و توسعه اقتصادی و شاخص هایی را در نظر بگیرند که برای اشتغال، استخدام و بالاخره گردشی ثروت و پول در اقتصاد تقویه بکنن. و بزرگترین منبعی که افغانستان میتونه از این طریق خود تامین بکنه امنیت غذایی افغانستان است. افغانستان زمینی وافر داره، آبی کافی برای آبیاری داره و تجربه تاریخی مردم هم برای زراعت سنتی خودشان این تجربه هم دارن. با سرمایه کم میتونن امنیت غذایی و مسئولیت غذایی پیدا شود در افغانستان. افغانستان ظرفیت بسیار عظیمی دیگه از نظر محصولات زراعتی داره. افغانستان در گذشته بغلان، قندوز با تولیدات پنبه‌ای که داشت فابریکات نساجی افغانستان عمدتاً میچرخاند و در سطح بین‌المللی در هتل‌های پنج ستاره از این محصولات عرضه میشد. ولی امروز متاسفانه در نبود این سیاست های به اصطلاح اقتصادی، در نبود یک استراتژی بسیار کارآمد تولیدی، ما امروز هیچ تولید پنبه نداریم و فابریکات و صنایع به اصطلاح تولیدی ما ورشکسته شده. از این بابت من میگم که گذار از اقتصاد سوداگرانه دلالی که در هیچ مقطع تاریخی به صنعت توجه نشده. اقتصاد سرمایه دلالی هیچ وقت به پیشرفت اقتصادی توجه نمیکنه. این اقتصاد فقط در زد و بند ای است که با قدرت به اصطلاح تعامل بکنه، وارد تعاملات به اصطلاح سیاسی شود، در کمپاین ها و در فعالیت های دیگه همون رقمی که شکل گیری اولیگارشی مالی و دزدان و غارتگران دیگه که در کابل بانک شکل گرفتن و اونا خواستن از طریق قدرت و ثروت به سیاست به اصطلاح دست بیاورن و مداخله در امور بکنن و افغانستان به اصطلاح اعتبار اون بخش خصوصی را صدمه زدن. اینها مسائلی هستن که در افغانستان بعد اول فکری راهگشا، یک توجه و یک دیدی به اصطلاح ملی شکل بگیره، اراده سیاسی به وجود بیاد، اراده عظیم و استقامتی بسیار بزرگ ملی در جا به وجود بیاد که افغانستان کشور فقیر است، کشور عقب مانده در روی زمین است، بی‌سوادترین کشور جهان است، نادارترین کشور جهان است، کم سرمایه‌ترین کشور جهان است. هیچ تصویر مثبت از افغانستان در جهان وجود نداره. افغانستان امیال بعد از خروج نیروهای خارجی معرض به بحران است، همکنون بحرانش روشن است، واضح. ما می‌بینیم که فرار سرمایه، فرار مغزها، فرار انسانها، امیدی که مردم مجلس میدن، بازگرداندن امید برای مردم افغانستان، اینها بسیار مهم هستند که دستگاه سیاسی افغانستان مطبوعات افغانستان و جامعه مدنی افغانستان همه با هم بعد ما این امید به مردم برگردانیم.
تشکر سب.
همینجا یک سوال من داشتم دلاوری سب، با خاطر راه‌های حل و چاره یکی عرضه خدمات به شکل ارزان‌تر از طرف بانک صورت بگیره، مثلا مردم نخواد احتیاج پیدا کنه پیسه نقد بگیره، برعلاوه از این که عرضه خدمات تان مثلا در بانک اگر پیسه شما نگاه میکنین، برعلاوه از این که از اونا مفاد نگیرین، حتی از مفاد مجموعی بانک هم بگوین که 0.5% چند فیصد به سرمایه شما ما علاوه میکنیم از مجموع، تشویق شون پیسه شون در بانک بیاد. یکی دوم، از تجربه دیگه ما مال دیده شده که اگر بانک‌های افغانستان در خارج جاهای بسیار مهم دفتر خود یا نمایندگی خود داشته باشن که افغان‌ها بتونن پول خود مثلا ایوازی که در جیب خود ببره در جای بین مثلا در نیویورک باشه یا مثلا در فرانکفورت یا هر جای کس بیاین در اونجا بگیرن به بسیار فیس کم، نه؟ از این نوع اگر خدمات اگر عرضه بکنین باعث جلب تشویق سرمایه در بانکای افغانستان میشه و یک نوع جریان گرم پول تحت نظارت و تحت کنترل گرفته میباشین. این سیاست هم در نظر است که دفترها واز کنین، نمایندگی ها واز کنین؟ یعنی
ما بر شما عرض کنیم که در افغانستان در طول 10 سال گذشته بعد ما یک انکشاف خود خوبی کردیم در عرصه بانکداری، اما متاسفانه کابل بانک کلش زیر سوال قرار داد. امروز در افغانستان قدر ما پیش رفتیم از نظر خدمات که کردیت کارت دیج استفاده میشه، نشر میشه، صادر میشه از طرف بانک ها. بانک های ما آنلاین بانکینگ که یعنی هر کس میتونه که به حساب خود از طریق اینترنت دسترسی داشته باشه موجود است. بانک های ما با تعداد زیاد بانک های جهان اینا ارتباط دارن، ما ضرورت نداریم که در یک مملکت خارج نمایندگی داشته باشیم، بلکه از طریق بانک های معامله دار در هر نقطه دنیا که ما پول کار داشته باشیم انتقال داده میشه. این چیزا وجود داره و چیزی که من میخواستم که در این موضوعات عمومی اشاره کنم ایست که توکیو، کنفرانس توکیو باز هم برای ما یک امیدواری را پیدا برآورده و فرصت را داده که ما تا 4 سال، ممکن تا 10 سال آینده، تا اندازه از کمک های خارج مستفید شویم. ایتو نشه که در مثل 10 سال گذشته یام بره و بعد از چند سال آینده ما خودکفا نباشیم و بعد از او دست ما به کدام طرف دراز شود. این بسیار یک موضوع بسیار مهمی است که در آخرین لحظات و سالهایی که است ما از این استفاده از می کنیم و امیدوار هستیم که در آینده از منابع تولیدات معدن ما انشالله یک اقتصاد غنی داشته باشیم و هم ارتباط داره به ظرفیت ما و ظرفیت تولید ما و سرمایه گذاری نمیشه.
دلاوری سب، به خاطر از اینکه خوب صحیح موضوع روشن شد، اگر از یک نقطه نظر دیگه به این موضوع که شما صحبت کردیم نگاه کنیم، اگر سرمایه ها یا کمک های به ایمللی که از خارج به افغانستان فعلا ادامه داره پیدا میکنه، یعنی یک پیسه گرم به افغانستان میایه، اگر این قطع شه خو نرخ دلار خاین دیگه به آسمان خاطر رسید دیگه، اون خود شما نمیتونین کنترل کنین اگر خودتون آیدت نده. اما تو میخواین بگوین؟
بله، من میگم تا به اساس کنفرانس توکیو تا 2020 ما سالانه که پیش بینی میکنیم از کمکی که میایه و دیگه وایدی که خود ما عواید اثاری می داشته باشیم در حدود 6.5 تا 7 میلیارد دلار برای ما می آید
سالانه.
به می عاید که از سالانه می آید، من برای شما اطمینان می دهم که با از نظر نرخ اثار و پول نگاه کردن ارزش پول افغانی ما مشکلاتی را پیشوری نمی بینیم. اما ما تا وقتی که ما یک اقتصاد ثابت و عواید ثابت و نداشته باشیم که او جلب سرمایه گذاری را به وجود بیاره و ما تانسته باشیم که به مردم خود کار پیدا کنیم و دیگه احتیاجات اقتصادی خود بر خود ما نسازیم و خود کفا نشیم، مثل که در 10 سال گذشته معلوم میشه که تا اندازه که توقع مردم و فرصتهای پیشوری ما بود پیش نرفتیم. حال خوب ما میفهمیم که منتها 5 تا 10 سال آینده ما از این کمک های خارج مستفید شویم، بعد از او چی کنیم؟ سوال ما از عزیز که ما باید بسیار جدی کار کنیم.
بهادری صاحب باید این جواب بتن. برازی که 10 سال پیش ما عین برنامه را داشتیم، آقای الکوزه اگر یادتان باشه، وزیر صاحب و استادای ما اینا تشریف آوردن، وقتی که ما مردم تلفن کردن که به ما برق به کار است، یعنی پروژه های زیربنایی به کار است، که مثلا آب به کار است و برق به کار است، دیگه ما چیز کار نداریم، شما به ما آب و برق بدین. دیگه حال 10 سال بعدم این قصره کده رئیسیم ما، شما 10 سال گذشته
حتی زن کسان حاضر شد چه بندونه جوڑه و برکونه جوڑه و من سر دولت ورسره کمک کنه شو اداری فساد و آقای برتا و تخته دلاله.
از او خاطر با آدیر سید به اینجا یک مشکل اساسی است که 10 سال گذشته اگر از نظر بگذارانیم، 10 سال آینده ما هم اگر کاپی 10 سال گذشته باشه، بازم دمی این جای ما و شما ریسپان بازی خواد کردیم. از او خاطر چی باید شد که به پروژه های زیربنایی مثل برق و سرک و مثلا آب حتی آب زراعتی آب آشامیده این تولید مسائل عمده مثل فابریکای سمنت و تیکپا آهن چیزها را درست شوه، یک چیزی شوه که تر فعلا کل ایتر فکر میکنن خلاق ماندن تشدن، یک چیز شوه که امی گپای ما گپایی که وزیر صاحبا یا رهبرا اینا میگن این به یک جایش برسه. تو خونه میشه که هر کس که دگیر محمد بوده در رادیو ما شما تحت فشار میگیریم، باز او بیچارام چیز گفتن نمیتونن و میرن. یعنی چاره اساسی در کجا از آقای بادری؟
بیایم بحث ما رو شروع کنیم که سرمایه از کجا به دست میاد. اولا این سرمایه را باید تعریف بکنیم که سرمایه از کجا میاد. سرمایه زمانی که در یک کشور یا در هر جامعه‌ای که خود همو سردمدارا یا کسا یا قوانین زیر ساختاری برای اقتصاد خود تعریف نکند، همی است که هیچ چیزی سرمایه نداریم. یک، استخراج معادن جزء سرمایه های ماست، حمایت از تولید کننده سکتور خصوصی هست، انکشاف روستایی است، مأوا بیکاری است، اشتغال زایی است، که اینا همه چیزهایی است که سرمایه وجود میاره. متاسفانه که ما در 10 سال گذشته هیچ توجهی به اقتصاد نداشتیم و افغانستان یگانه کشور مصرفی بود در ابتدا، چون کشور مصرفی بود تمام دیدگاه یا پالیسی حکومت روی تعرفه‌های گمرکی بود که ما عاید خود از او به دست بیاریم، اما متوجه به این نشد که بعد از کمک‌های خارجی به کجا خواهد رسید. درست است ما همیشه در همه میز گردا انتقاد میکنیم، جز انتقاد کردن چیز دیگه رای بلد نیستیم، اما در پالوی انتقاد راهکارها هم وجود دارد. اولا راهکار ما چیست؟ ما پیشتر خدمت شما عرض رساندم که اگر معادن افغانستان بیایم به بررسی بگیریم، امروز افغانستان یک کشور غنی است از نظر معادن. متاسفانه که در سکتور معادن افغانستان هیچ سرمایه گذاری نشده. بس به خاطر چی که ما پیشتر گفتم که ما امروز معادن زغال سنگ داریم، متاسفانه که ما در افغانستان برق نیاز داریم، برق واردات میکنیم. هنوزم ما سرمایه را فرار دادیم. ایوازی که ما جذب سرمایه داشته باشیم، ایوازی که پول خود به دیگه کشورها ندیم، صادرات پولی نداشته باشیم به معنای واقعی کلمه، یعنی که صادرات قانونی پولی، به خاطری که ما برق می‌خریم مجبوری در قبال از پول بدیم. اینمی رو ما میتونستیم، همی که اگر معادن مثلا نفت گاز داریم از اونا استخراج بشه در تامین انرژی در تولید برقی. و دوم، ما افغانستان درست است که قانون اساسی ما در اقتصاد بازار آزاد گذاشته، اما امروز نیازمند ای است که حکومت در پالوی همه اینها قانون اساسی باید راکارا امیال. شما در ایالات متحده آمریکا بیشتر دوستا اشاره کردند، دیدین گاهی وقتی حتی اگر نفت در او کشور کم میشه، مشکل نفت به وجود میاد، از ذخایر نفتی خود استفاده میکنه برای مردم میده، یک شوک با بازار وارد میکنه، برای بانکهای خود پول میده. متاسفانه که این سیاست نبوده، چون در راس حکومت افغانستان، درست است ما انتقاد شخص توجهی به شخص آقای کرزی نیست، در کل میگیم ما اینه که توجه به این قسمت نداشتن. اینای برای بقای آیات سیاسی خیش به فکر ازی بودن که ما کمک‌های جامعه جهانی رو میگیریم و حالا فعلا افغانستان رو میسازیم، اما افغانستان تنها با کمک‌ها نمیتونیم ساخته. زمانی ما میتونیم که کمک‌های خارجی هم باشد و زیربنای اقتصادی خوده درست فکر بکنیم، روی از او پالیسی ها و برنامه های داشته باشیم. متاسفانه که تا فعلا ما چندین بار روی همین موضوع با وزارت اقتصاد داشتیم، که خوشبختانه دیروز وزیر صاحب اقتصاد دوباره گفت که ما اون برنامه هایی که شما گفتیم او رو در برنامه کاری خود گرفتیم که به شورای وزیران و به کمیته اقتصادی شورای عالیه که در خود در راس آقای کرزی هست ترتیب شده، ما به اونها ارائه میکنیم که حتما چالش ها و راهکارهایی که هست برای اونها پیش کش میکنیم. آینده افغانستان باید رسم بشه. ترسیم بشه. آینده ما آیا با کمک های خارجی متکی است یا به زیربنای اقتصادی ما؟
خب در کل کمک های خارجی بله. ام تمام مگه که شما میگین در خط و در صحیح است، اما در عمل پیاده نمیشه. حالا مسئله ایست که در افغانستان مثلا مسئله برق و این فابریکای برقی گپاره که صحبت میکنیم، مثلا اسماعیل خان در نظر آدمه. اسماعیل خان شاید از نقطه نظر شخصیت آدم بسیار جات مهم و خوب و شریف کلی چیز هستن، منتها به اساس یک قسم آمدن که کارهای عملی بسیار چیزا شده نتانسته. اول در تمام وزارتخانه به خاطر که یکی کاکاش جهاد کرده، یکی کاکاش شهید شده، یکی بدرکارانش چیز شده، یکی چیز دیگه شده، اینجا آمدن سه بیا خو نمیتونن سه شما یک تیاره را بگیرین بتین سه به کسی که پیلوتون نتا از خاطر که بابیش جهاد کرده تیاره دست شده تیاره خو سقوط میته. حالا یعنی چرا آدم ساده و شفشف نگوی ساده گپ بزنه کبره تا زمانی که این کل ماشینا رو دست جهادیا بتیم که یعنی گویا جهاد کردن، در عمل معلوم نیست که چی جهاد کردن. خب مقصد به این منطق ما نمیتونیم به یک جای دیگه برسیم. 10 سال دیگه ما میبینیم مثل شهادت تیر میشه.
ببینیم ما در کل به یک نقطه میخوایم خلاصه بکنیم که شما دوستا و شنونده های ما هم متوجه باشیم. امروز حکومت افغانستان مثل یک شرکت سهامی میماند، هر کس در این شرکت سهم دارد، بر اساس قومیت، بر اساس تعریفی که شما داشتیم، بر اساس سمتیت، بر اساس هر چیزی، تعریفهایی که به اصطلاح همون تأثیرات کشورهای خارجی، اینجا هر کدام سهم دارند. اینجا یک اداره واحد وجود ندارد، یک گروه یا به اصطلاح یک کتله که واقعا بخواهد افغانستان از این حالت بیرون کند نیست. هر کدام دیدگاه جدا دارد در افغانستان. همی است وقتی دیدگاه ها متفاوت باشد و هر کدام از حکومت مرکزی اطاعت ندارند. امیاله من وزیر مثلا فلان قسمت هستم، من میگم مرا خود تو نیاوردی رئیس جمهور، مرا قوم ما آورده، مرا حزب ما آورده، سمت ما آورده. اینها اگر در یک نقطه برگردیم که این شرکت سامی تا زمانی که این شرکت سامی باشد هیچگاه مسائل اقتصادی افغانستان امیتو که در 10 سال حل نشده، با امید ازی باشیم که 10 سال دیگه نه که 20 سال دیگه نخواهد شد، زمان حل میشد. در تمام دنیا شما ببینیم تیم کاری لازم است بر اساس تخصص، شایسته سالاری، لیاقت، این چیزا مطرح است. من در اول صحبتم خدمت شما دوستا اشاره کردم و خدمت شنونده که بحث شایسته سالاری در حکومت افغانستان هیچ مطرح نیست. هر کس از هر گوشه آماده، یک آدم هیچ تحصیل نکرده آماده مثلا رئیس کدام بخش اقتصادی فلان شده، اون به فکر عزیز که چه قسم درآمد داشته باشیم. دیر ما به تنهایی خود یا شورای یا مجلس افغانستان ما میخوایم در کل
جنبندی کنیم که نوبت بتیم
در کل. بله، در کل شورای افغانستان هم اینقدر تاثیرگذار روی مسائل نیست. شما دیدیم که در مراتب در دفعات بسیار زیاد قانون اساسی نقض شد، متاسفانه حکومت و هیچ چیزی نگفتن و هر چی که فشار آوردیم اونا آمدن. اگر بحث دموکراسی رو مطرح میکنیم، دموکراسی رو دیدیم با هر کس در قانون هم در قانون تعریف شده همیست که هر جا حاکمیت ها منافعش در خطر باشه گلون دموکراسی رو در چی میگه. اینجا منافع یک تعداد اشخاص او افراد به خاطر ثبات اقتصادی و سیاسی در خطر است، اونا همیشه آب گلالود میکنه تا مایی بگیرن.
تشکر سیحون سب یا ودقه یوانی ودقه تشکر.
ایجاد یک تفکر کارساز و جدا کردن حوزه منافع عمومی از خصوصی و امور رقمی که قرارداد اجتماعی است که یک فرد یا مسئولین دستگاه سیاسی اینها پاسخگو هستند به بعضی از مسائل کلان اقتصادی اجتماعی، اندیشه مسلکی اقتصادی سیاسی فرهنگی، تعهد بالاخره اعمال حاکمیت قانون و همچنین در نظر داشتی آرمان‌ها و اهدافی که بالاخره در یک مملکت فقیر و عقب مانده با سیاست بازی‌ها و بالاخره سیاست‌های پشت پرده و منافع گروهی و حزبی گرایی و از طرف دیگر حوزه عمومی و قدرت و ثروت با هم مزج کردن و از اونجا برای تداوم سیطره اینا با نگاه تجارت و سوداگری افغانستان گزارش ممکن نیست، الایی که کادر پاسخگو و مسئول و متعهد وارد میدان شوه که این منافع اقتصادی و پیشرفت اقتصادی را به عنوان فلسفه و نگاه سیاسی خودش و با برنامه‌ریزی دورنمایی را حل کنه.
تشکر سب دلواری سب تاسم خیلی روستای خبر
آقا سب جنبندی کنین سب در یک دقیقه سب که بریم باز
خلاص. من عرض میکنم که پیشرفت در سرمایه گذاری و همچنان ثبات پولی ارتباط داره به پیشرفت و انکشاف اقتصادی ما. چنانچه امشب بحث شد، ما در افغانستان بانک مکلف است تا به اساس پالیسی، سیاست پولی و اگر دیگه هم کارهایی که داره و بهبود اوضاع بانکای ما، که بانکای ما بهتر باشه و صحت‌تر باشه، ما مکلف هستیم و روی دمی راستا کار میکنیم. امیدوار هستیم موفق شویم. اما همراه شما موفق، همراه دوستان ما و شما به یک نظر هستیم که تا وقتی که ما کار نکنیم با گفتن چیز نمیشه و از نتیجه کار ما تنها میتونیم که ما مملکت باثبات‌تر و خوبتر بسازیم. و تشکر سپ
ډیره مننه د افغانستان بانک رئیس ښاغلی نورالله دلاوري، د ولسي جرګې د ملي اقتصاد کمیسیون غړی ښاغلی منور شاه بهادری، او د کابل پوهنتون د اقتصاد د پوهنځي استاد ښاغلی یوسف صحیحون دا چې حاضر شوی په خبرونه کې برخه واخیسته. له تاسې نه یوه دنیا مننه. له ګرانو اوریدونکو نه مننه کوو چې ټلیفونونه یې وکړل او پوښتنې یې مطرح کړې. کومو دوستانو ته چې نوبت نه دی رسېدلی او ټلیفون هم نه دی اخیستی، له هغوی نه هم معذرت غواړو. انشاءالله په راتلونکو خبرونو کې به بیا هغوی امکان پیدا کړي چې له محترمو مېلمنو نه پوښتنې وکړي. د خبرونې مخ په ختمېدو شو، تر بیا حاضر دو پر تاسو پولیو بخون که خدای سپارو روخه خو خوشحاله اوسئ.
البته قابل یادآوری است نظریاتی که در این جراحه شد نظریات افراد است، مربوط به خود رادیو آزادی نیست. ما هم تشکری میکنیم. تا برنامه آینده خداحافظ و ناصرتان.
همو وقتا که شهر کنه بود، جاده بی خطر، خانه کاگیلی بود، همو شب ها پر از لطف و قصه بود، قصه ساده بود، نقل و صندلی بود. همو وقتا که شهری کنه بود، جاده بی خطر، خانه کاگیلی بود، همو شب ها پر از لطف و قصه بود، قصه ساده بود، نقل و صندلی نهای خواب عشق پخته داشتیم، در روی عشق خود خانه می گذاشتیم، خانه های خواب عشق پخته داشتیم، در روی عشق خود خانه می گذاشتیم. گذشته زنده هستم، بیا تو را ببینم که من رونده هستم، به یاد خاطراتی گذشته زنده هستم، بیا تو را شهر کنه بود، جاده بی خطر، خانه کاگیلی بود، همو شب ها پر از لطف و قصه بود، قصه ساده بود، نقل و صندلی من. سردی که گل شب نم بگیره، نه آن آغوشی گرمی که آدم دم بگیره، نه سایه بانی سردی که گل شب نم شهری کنه بو جاده بی خطر خانه کاگیری بو امو شب ها پر از لطف و قصه بو قصه ساده بو نقل و سندلی بو امو وقتا که شهری کنه